مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی کسی بخواد اساسی خودش رو رشد بده و بخواد به اوج برسه، نخواد در یه حدود حد اقلی باقی بمونه، باید خودش رو عمیقا متقاعد بکنه. اگر کسی عمیقا خودش رو متقاعد نکنه، همیشه از هر حرکتی خسته است، حرکتی که انجام بده فراریه، انگیزه بسیار قوی و مناسبی نداره برای حرکت، لذت نمیبره از اقدامات خودش. باید خیلی عمیقا متقاعد بشه. من نمیگم عاشق باشه، نمیگم معتقد باشه، میگم متقاعد باشه. آدم مثلا معتقده به اینکه خدا هست، قیامت هست، یه درجه ای از ایمان و اعتقادش هست. این ایمان و اعتقاد باید بتونن بیان آدم متقاعد بکنن به یه کاری. این مرحله متقاعد سازی که توی امر رسانه ها و این حرفا گاهی از این اصطلاح استفاده میشه، مرحله پیچیده ایه. آدم ها بر اساس آگاهی هاشون خیلی وقتا اکثر اوقات کار نمی کنن. مهم اینه که به چی متقاعد شده باشن. وقت تازه درجه متقاعد شدنم طبیعتاً متفاوته. در یک روایتی می فرماد القلب رهین البرهان. البته به این عبارت نیست، یکمی من جا به جا گفتم، ولی ترجمه دقیقاً همین هست. قلب انسان رهین برهانه، دنبال برهان میگرده، دلیل میگرده، تا این قلب انسان آرام بگیره، متقاعد بشه و دل انسان انگیزه مند بشه و به اون سمت حرکت بکنه. خب برای اینکه ما خودمون رو عمیقا متقاعد بکنیم برای سخت ترین کاری که در پیش داریم، که معمولا دینداری به همین دلیل این سختی هاشه که بیمزه میشه، و الا اگر دینداری قسمت های شیرینش فقط بود که هیچ کی بیدین نمی شد. دینداری دقیقا یه قسمت های تلخ و سختی داره که اون قسمت هاشه که بازار بیدینی رو رواج میده، زمینه تبلیغ برای بیدینی رو فراهم میکنه. یه قسمت های سختی تو دینداری هست که البته اگر این قسمت های سخت دینداری نباشه، قسمت‌های سخت زیادی تو زندگی هست که ما باهاشون مواجه میشیم. در همه اون سختی‌ها ما خطا خواهیم کرد. برای اینکه بتونیم تو این سختی‌های دینداری عمیقاً متقاعد بشیم و خوب حرکت بکنیم، باید یه حرفای کلیدی رو برای خودمون جا بندازیم. یکی از اون حرفای کلیدی رو دیشب با هم دیگه گفتگو کردیم. نخ تسبیح همه فضائل. مبارزه با هوای نفس، مبارزه با دوست داشتنی ها، فلسفه به وجود اومدن ماست. اینو باید از شعار درش بیاریم. اولا اینو باید عمیقا درکش بکنیم، مستدل بکنیم برای خودمون. این جا افتاد، ما در حد طرح بحث اینجا مسئله رو عرض کردیم، ولی واقعا اگه کسی متقاعد نشده رو ابعادش بره مطالعه کنه. خود اون یه 3 تا 10 شب بحث داره. اگه آدم بخواد منبری اینجوری فشرده بحث کنه بره جلو ابعادش رو ببینه، ولی خب ما چون بحثمون نبود مختصر و فشرده عرض کردیم. حرفی که به سختی میشه جرأت بکنه انسان بزنه، چه برسه به این که عمیقا قبولش بکنه، چه برسه به این که به سازش برقصه. این کلمه به سازش برقصه کلمه ایه که خیلی بار معنایی داره، یعنی اصلا میخونه و میره جلو و همینه دیگه، یعنی اصلا با این حرف خوشه، مثلا این تو فکرش جاریه، اینجوری براش جا بیفته. اینو با یه مقدار فکر کردن میشه درستش کرد. چرا این شاه کلیدو ما با فکر کردن به دست نیاریم، قفل باش باز نکنیم؟ اصلا انسان واقعا متحول میشه، عوض میشه، یه چیز دیگه میشه با این شاه کلید. ما برای مبارزه با دوست داشتنی هامون آفریده شدیم. چرف درشتیه. دوستانی که دیشب بودن یک کمی فکر بکنن، مرور کنن حرفای دیشب و این کم کم باز میشه. حالا فکر کنم در طول مدت 7 سال اول آموزش فرصت خوبی باشه برای اینکه این حرفو آدم تو مدرسه نم نم جا بندازه، پدر و مادر تو خونه جا بندازن. باید به مرور این مطلب رو جا انداخت. ما حالا همش داریم رفع نقص میکنیم. بعضی از دوستان خیلی تاکید میکردن آقا بحث دیشب خیلی خوب بود. اصلا خوشحال کننده نیست که بحث دیشب خیلی خوب بود. الان همه باید میگفتن آقا بحث دیشب خیلی تکراری بود، حرف نداشتی بزنی. همه ما تو دبستان دوره کردیم، تو راهنمایی هم تکمیلش کردیم، دبیرستان برای ما دیگه تکراری بود. نقص جامعه ماست. حرف کلیدی و اساسی و اولی و مبنایی تازه به نظر میرسه. یه بار دیگه مرور میکنیم ببینیم این حرف چی بود، تا این جمله آخر ببینیم دوباره مینشینه به دلمون یا نه. ما برای این آفریده شدیم تو این دنیا که ارزش افزوده تولید کنیم. اگه بنا نبود ارزش افزوده تولید بکنیم، یا می شدیم حیوان یا فرشته، چون هیچ کدوم از اینا ارزش افزوده تولید نمی کنن. فرشته فرشته است، فرشته باقی می مونه، حیوان هم حیوانه، حیوان باقی می مونه. این دیگه ما شدیم انسان برای اینکه ارزش افزوده تولید کنیم. ارزش افزوده اینه که یه تغییری انسان ایجاد بکنه. میری شمال برمیگردی دم راه این سبدا رو گذاشتن، نیزار ورداشته اینو پیچونده به هم دیگه، وقت گذاشته، یه تغییراتی داده، میشه ارزش افزوده. خودش ارزشی نداشت یا کم، الان دیگه چند هزار تومن میفروشه. شما هم میگی حقشه، هر کی ارزش افزوده تو عالم تولید بکنه مزدشو میدیم، یه ارزش افزوده ای تولید کرده، ایجاد کرده. ما خلق شدیم برای اینکه ارزش افزوده تولید کنیم. اراده ما به ما داده شده، آزادی به ما داده شده برای ایجاد ارزش افزوده. حالا بعضی ها این آزادی نیست، جدیه، میگیرن در جهت تخریب همون ارزش های اولیه استفاده میکنن. خب دیگه خدا باید ثابت میکرد که وقتی میفرماد من به بشر اراده دادم، دادم دیگه، دادم. میزنه همون چیزی که داره هم خراب میکنه. بهش اجازه دادم اینجا بیاد نیزار رو تبدیل بکنه به یه کارخونه، زد نیزار رو آتیش زد. خب بعد میتونست بزنه آتیش بزنه تا معلوم بشه این واقعا آزاده در این که هر کاری بکنه. اراده داده شده به ما برای ارزش افزوده، آگاهی داده شده به ما برای ارزش افزوده. برای اینکه ما خب میخوایم ارزش افزوده، نمیشه که چشممون بسته باشه چیزی رو ارزش افزوده درش ایجاد بکنیم. باید ببینیم دیگه، بررسی کنیم بفهمیم ارزش افزوده چگونه میشود. الا و لابد ارزش افزوده در یک درگیری، در یک تغییر، در یک فضایی که مخالفتی با روال طبیعی صورت بگیرد ارزش افزوده تولید میشه. حالا روال طبیعی بخواد خودش پیش بره که ارزش افزوده‌ای نداره. در درگیری با وضع طبیعی یک وضع غیر طبیعی خوب پیش میاد. حالا همین درگیری با وضع طبیعی میتونه غلط باشه، میتونه درست. انسان آفریده شده برای ارزش افزوده. حالا من از شما خواهش میکنم تو وجود انسان، انسان شناسانه نگاه کنید، بگردید تو وجود انسان چی هست برای تغییر دادن، چی هست برای مخالفت کردن، چی هست برای مخالفت کردن با طبیعت وجود او. هیچ چاره ای نیست جز اینکه در وجود انسان خدا یه علاقه هایی رو ایجاد کنه، بگه باش مبارزه کن، یه دوست داشتنی هایی رو بگذاره، بگه اینا رو بهش پاسخ نده. اگه بخوایم بحث بکنیم تو این زمینه زیاده. فکر بکنید ببینید آیا امکان داره در حیات بشر با این انسانی که ساخته شده امر دیگری سرمایه ایجاد ارزش افزوده بشه. علاقه هایی در قلب ما باید باشه، باهاش مخالفت کنیم. آگاهی ابزاره، در مقام عمل هم که این مبارزه ثمرات خودشو نشون میده، که حالا ما تصادفاً رندانه برخورد کردیم، رندی کردیم، میگیم بیایم از طریق عمل تأثیر بگذاریم روی این گرایش ها، که حالا اون عمل هم اسمش ادبه، موضوع بحث ماست. یه گرایش هایی در وجود ما هست، باید اینا رو بزنیم. بچه یه چیزی رو دوست داشت، بگو خب من دوست دارم، پدر مادر 24 ساعته. بعد میگن خب بله دیگه، خب ما که بابایی نیستیم که ما باید یه چیزی دوست داشته باشیم که بعد باش مخالفت بکنیم، مبارزه کنیم. این یکی از اوناست. مدام بلا فاصله من امتحان کردم. بعد از یه مدتی بچه میاد از شما میپرسه. اینو میگم بچه با داره با ادب میشه. میپرسه چی؟ میگه مامان این دوست داشتنی تو من هست، حالا من جز اونایی که باید باش مبارزه بکنم، چون بهش گفتی اون گزاره دیشب و که همه دوست داشتنی ها رو برای نیست مبارزه بکنی باش. وقتی بچه افتاد رو دنده این سوال که این دوست داشتنی اونیه که من باید باش مبارزه بکنم، یعنی افتاده رو ریل، از بهائم جدا شده، غرض خلقتش رو فهمیده. بابا و مامان سر اصلی ترین موضوع با هم با این بچه صحبت کردن، راه درست رو آغاز کرده. بچه حسابش نیست، بزرگتر هم همینطوره. میدونید یکی از نتایجش چی میشه؟ بچه شما 14 سالشه، از 7 سالگی اینو شروع کرده پرسیدن. 14 سالگی به معرفت نفس در یک مراتب بالاییش میرسه. میدونید یکی از نتایجش اینه که میفهمه حسود هست یا نیست، میفهمه بخیل هست یا نیست، میفهمه بسیاری از بیماری های روحی خودشو. طرف 600 سال شده خودشناسی نداره، میاد یکی رو نصیحت میکنه، بهش میگی ببین تو الان داری نصیحت میکنی، میدونی به چه دلیل نصیحت میکنی؟ میگه خب دوست دارم نصیحت، نصیحت کار خوبه. میدونی که میگه ببین این نصیحت یک همین با بررسیش کردیم دیدیم که تو از سر حسادت داری نصیحت میکنی، که از علامت های حسادت نصیحته. من حسودم؟ من اصلا از طرف خودشو نمیشناسه. بهش میگه ببین تو تکبر داری. من تکبرم؟ اتفاقا همه من میگم آدم متواضع هستی. اینقدر آدم با این چیزا مواجه میشه، اصلا آدم نمیتونه چیزی بگه. طرف جا افتاده به عنوان یک آدم با حیا. آدم یک کمی مطالعه میکنه میگه بابا این ساکته سر حیاش نیست. حالا ما بعدا تو بحث ادب به حیا هم میرسیم. این ترسوه، میترسه عرض اندام بکنه، هی سکوت میکنه. تو فکر میکنی بچه با حیاییه، بعد یه لبخندش رو کندیم میزنه خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. من بابا این چقدر با حیاست؟ با حیا نیست، خیلی جا پاش بیفته آدم دریده ایه. از حیا نمیفهمه چیه، این ترسوه، میترسه زایشه. امان از آدمایی که خودشون نمیشناسن. خانومه ازدواج میکنه، دختر خانم میره با شوهرش درگیره، آده کارشون طلاق میکشه، تو هوا سر چیه؟ این اینجوریه. میگه همه دعوا علکیه، عصبانیت مال جای دیگه است، خودش هم نمیدونه. یکمی تحلیل میکنی، ریشه های ناراحتی هاش رو ذکر میکنی، انسان شناسانه باش ذکر میکنی، بهش میگه ببین راستش رو بگو، ته ماجرا چیه؟ خودش باید فکر کنه، باید کمکش کنی تا ببینه بابا این چی رو دوست داره، چی رو دوست نداره که حالا سرش بونه گرفته، دعوا را انداخته. اصلا یه چیز دیگه دوست داره، یه سر یه چیز دیگه داره دعوا میکنه. چقدر رواج داره این مسائل، چقدر. بعد بیاد حق به جانب میگه شوهر من این رفتار غلطو داره. بابا ما خودمون این کاره ای، ما مردا این رفتار غلطو داشته باشن، هر زنی اینجوری نسبت بهش کینه ای نمیشه. چون قاضی محترم میاد همون رفتاره رو گیر میده دیگه. من نمیخوام علیه حقوق و دستگاه قضاوت حرف بزنم، اما ولی حقوقدان ها و قاضی ها که روانکاوی نمی کنن که، میگن من با ما به این جرمه کار داریم، با اون خانومه این جرمه رو بخشیده بود که مسئله ای نداشت، که این قاضیه که کاری نداشت که دخالت بکنه، اینو بندازه زندان، اونو بندازه کجا، اونو بندازه کجا، طلاقشون رو چیکار کنه. از تو نباید میذاشتی کار به دادگاه بکشه، کاری که با خودشناسی حل میشد کشیدیش به دادگاه، خب معلومه خراب میشه. قاضی هم البته چاره ای نداره، میگه بالاخره مراجعه کردن دیگه، مراجعه نکرده بودن همین الان بنویسه من انصراف میدم، ما مشکل برگرده، ما که یقه نگرفتیم که. آدم ها خودشون رو نمیشناسن، نمیشناسن خودشون، دوست داشتنی های خودشون رو نمیشناسن. خیلی عذرخواهی میکنم من یه کلمه رو بگم بد نیست، بله بده ها، وقت ما داریم در مورد ادب صحبت میکنیم، خوب حالا در مورد ادب صحبت میکنیم، چیز دیگه صحبت نمیکنیم. ولی چون در روایات این غضب نسبت به نفس دیده میشه و در این لفظ هم غضب به نفس دیده میشه، بذارید بگم آدم ها خیلی هاشون نمیدونن چه مرگشونه. بابا تو چه مرگته؟ مادرها روزای اول انسانشناسی خوبی دارن، بچه گریه میکنه میگه الان میام، میگم بذار ما بغلش کنیم، میگه ببین این گشنشه، من میدونم. ای مادری که تو یکی دو سال اول میفهمی بچت چشه، البته تو همینجا هم مشکل داره ها، مثلا بچه دلدرد داره به خودش میپیچه، هی بهش شیر میده، بابا اینو اینوری بگیر، اینوری بگیر، اینوری کن، تعارق میزنه خلاص میشه. این بچه یه ذره اینجا معده‌اش چی میشه؟ آتا آروم از آن خلاص میشه، فکر داره فاجعه است، داره گریه میکنه، نگو بچه من بد اخلاق شیر میخوادید، به جای دیگهش بر نکن، جاشو عوض میکنه، جاش خشکه. یعنی نشناختی این بچه برای چی گریه میکنه، مامان حرفه‌ای نیستی، بیا برو بالا. آدم چجوری به معرفت نفس میشه؟ وای چقدر زندگی خوبی دارن ارسطومادی که میفهمن چه مرگشونه، سرش با هم صحبت میکنن، گفتگو میکنن، من چمه، بعد راحت هم میتونن باش برخورد کنن، چون یه عمر حداقل 7 سال تا 14 سال تمرین کرده از 7 سالگی که من دوست داشتنی های خودمو چجوری مدیریت کنم. اصلا دوست داشتنی برای این پیش میاد که بزنیش، دوست داشتنی برای این پیش نمیاد که تسلیمش بشی. دیشب فلسفهش رو عرض کردم. آقا تا کسی مبارزه با نفس نکنه خودشو نمیشناسه، تعویل بگه. تو وقتی که مشت زنی رو شروع میکنی، دوست داشتنی ها تو مثل کیسه بوکس مقابلت میگیری، هر دفعه یه دوست داشتنی جدید میاد شروع میکنی، اینو باید چونش رو بزنی، اونو قلبش رو بزنی، اونو بزن تو حلقومشونه که بزن تو چشمش، تا این کارو نکنی اصلا رو نمیای برای خودت. ای خدا، ما داریم حرفای مهمی میزنیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کم کم میفهمی بابا اساسا میدونی من چه مرگمه؟ من خدا رو میخوام. میرسی به اینجا، من خدا رو میخوام. ولی هی به خودت بگی چشم، هی فکر میکنی تو خورما رو میخوای. از یه بحث ساده مبارزه با هوای نفس شیرجه میزنی تو اقیانوس بحثای عرفانی، حالات عرفانی، روحیات و افکار عرفانی. راهش اینه، اصلا راه دیگه نداره، با کلاس که نمیشه که. چقدر کار کردی لذا. ببین آدم حسابی ها عرفا مثلا میخواستن شاگرد بگیرن، شاگرد میگرفتن دستور عمل بشه، میگن برو این کارو بکن، برو به جنگ، بیا از کتوکول بیفتی، چند تا مشت بزن، چند تا رو زدی. اینجوری درس عرفان میدادن دیگه، ریاضت عملی. برو چیکار کردی، این پول رو ازش بگذر. آی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه برگشت یه داد زد سر کسانی که پشت سرش نشستن، تا کی من میگم شما درست نشید، هیچ کدومتون نمیخواد تکون بخورید. و عبارت های خیلی عجیب غریب نهیب میزد برایشون، چرا شما عارف نمیشید، آدم حسابی نمیشید. یه نفر میفرماد تو کتاب خاطراتشون آزاده هاشون نوشتن. بعد من رفتم جلو، با 3-4 نفر شدیم، رفتیم جلو با 4 نفر، گفتیم آقا ما میخوایم آدم شیم. بگو ما چیکار کنیم. آقای شاه آبادی محرم زونا، خیابون شاه آبادی که الان شده خیابون جمهوری اسلامی، منبر میرفت و امام از قم میومد پای منبرش، روحی له الفدا، روحی له الفدا. چه می کرد امام در تقدیر از ایشون؟ ما را نیامده است که ایشان را تعریف کنیم بگوییم کیست. حالا 4 نفر رفتن، میگم ما خواهیم قدم شیم، چیکار کنیم؟ میفرماید که چند تا کار بکنیم. 1، مردم سالی یه بار خمس میدم، شما ماهی یه بار خمس بدین. پدر صاحب بچه در آورد، این الان به جونش بسته است. اینا گفتن باشه. ظاهرا اون دوتای دیگه، یکیش نماز شب، نماز اول وقته، یکی دیگه هم مال شبهناک نخوردن. میفرماد ما شروع کردیم، 3-4 ماه گذشت، برای هر کدوم اتفاقاتی افتاد. وقت اون آقایی که تعریف میکنه میگه من برای خودم رفته بودم پشت سر فلان عالم بزرگوار نماز میخوندم، یه دفعه دیدم ایشون سر نماز میره خونه برمیگرده، میره خونه برمیگرده. ای همه هم وایستادن سر نماز، این چه جوری میشه؟ گفتم حال کسی نمازشو باطل نکرد. گفتم حالا بعدش میپرسیم، آخه نماز جماعت که باید اونجا باشه. اینجا بعد از نماز رفتم ازشون پرسیدم، همون عجب تو چشمات باز شده، من یکی دو بار حواسم پرت شد سر نماز، درگیر یه مسئله دیدی من رفتم اومدم. البته من توصیه میکنم اگر امام جماعتی پیدا کرد که یکی دو سه بار بره و بیاد، این خیلی خوبه. با چشمش باز شده. عرفان مگه چیه؟ عرفان نصفش من عرف نفس است، نصفش عرف ربه. عرفان همینه دیگه، میدونید که دیگه نصفش اینه که آدم خودشو میشناسه میفهمه چه مرگشه، نصفش اینه که میفهمه مولاش کیه. بعد به هم جوش میخورن، چقدر هم به هم میان، میفهمن چقدر با هم متناسبن، سه تفاهمی. انت تکون کما احب فجعلنی کما تحب. الهی چه تفاهمی. من آدم هایی که خودشون نشناختن احساس عدم تفاهم با دین میکنن، این دین با ما جور در نمیاد، هی داره اذیت میکنه. دین گریز میشه، دین ستیز میشه. چرا؟ فقط به خاطر اینکه خودشو نشناخته. میشناخت خودشو میگفت چی؟ میگفت ما چقدر به هم میاییم، اصلا همش جوره. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، اصلا همش جوره. اصلا ما دیشب دوتا کلمه گفتیم، یکی ارزش افزوده تولید بکنه، یکی ظرفیت بسازه. بعد در شرح حالا اینا از دو منظر یه حقیقته. گفتیم خدا انسان رو آفریده تو این دنیا ظرفیت پیدا کنه برای ملاقات خدا. خدا خیلی بزرگه، این عبد کوچیک آزاد خودش برای خودش ظرفیت درست کنه هر چقدر میخواد. هنگام مردن یک کسی با ظرفیت یک کاسه‌ای میره ملاقات میکنه خدا رو، یک کسی با ظرفیت یه دریاچه‌ای، یک کسی اقیانوسی، یک کسی کهکشانی. تو این دنیا فرصت ظرفیت سازیه. کسی بخواد روح خودش رو بزرگ کنه، ظرفیت بسازه برای ملاقات با خدا، راهش فقط سختی کشیدنه. سختی یعنی چی؟ آیه قرآنش هم خوندیم. راهش فقط سختی کشیدنه، آیه قرآنش رو بخونید. همه باید اینو حفظ کنن. یا تو این تو مال دو آموزش دوران دبستانه. دوستان من توجه کنن، مال کیه؟ دبستان. رفتم برای دانشجوهای تیزهوش که واقعا تیزهوش و نخبه بودن همین بحث رو مطرح کردم. یه عدهشون گفتن اصلا دیدگاه و نگاه ما عوض شد، در ذهن ما تحول ایجاد شد. یه عده به شدت مقاومت میکردن، چی داری میگی تو؟ حالا هرچی به ما گفته بودن تو داری برعکسشو میگی. بابا به خدا مثلا فکر نمیکردم اینقدر باید استدلال ببرم. بچه خوبا، این ابتدایی ترین حرفه، آغاز سن ادب از 7 سالگی امام صادق علیه السلام فرمود. چقدر ما عقب انداختیم. بعد تو همین جلسات گفتم بذار امتحان کنم، مثلا با اساتید دانشگاه میگم. اساتید دانشگاه همینجور مثلا میگن چی داری میگی شما؟ نمیگن غلطه ها. آیون بفرمایید اون آیه قرآن رو، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو زجر میکشی در حرکتی که به سوی خدا داری، چه زجری، سپس خدا را ملاقات میکنی. یعنی یا ایها المؤمنا، بگی آقا جون ولمون کن ما مؤمن نیستیم، خداحافظ شما. مؤمن باشی یا نباشی همینی که هست. یا ایال انسان انک کادحون الی ربک، زجر میکشی برای رفتن به سوی خدا. زجر یعنی چی؟ سختی رو دقیق معنا کنید. این یک کلمه رو دیشب نگفتیم. سختی رو دقیقا معنا کنید یعنی چی؟ سختی یه معنا بیشتر نداره. دوست دارم، ندارم، یعنی سختی. برید همه سختی ها رو تحلیل کنید، ببینید چیزی جز این هست. دستت میمونه لای در، درو میبندن برادر، دستت میمونه لای در، درو میبندن، میگه آخ 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 سخت، این سختی سختی تولید شد. تو دوست داری دستت درد نگیرد، رنج نکشی. این به صورت ذاتی در تو قرار داده شده که درد و بدت میاد، از درد متنفری. و الا علاقه تو میتونه بر این درد هم غلبه کنه. فرمود ابا توی کربلا، هیچ شهیدی که پای رکاب امام حسین به شهادت رسید درد شمشیر احساس نکرد. داغ محبت حسین و قربت حسین اجازه نداد چیزی بفهمن، غلبه میکرد. درد یعنی سختی، یعنی یه چیزی خلاف دوست داشتن اتفاق بیفته. انک کادهن الی ربک کدحا فملاقی. من خودم دارم بهت میگم، من خودم تو رو خلق کردم که خلقت تو هم در رنج بوده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. در طول 12 سال دبیرستان تو یک ورق شما پیدا نمیکنید اینو جا انداخته باشن. وقت کتاب مینویسن به نام موفقیت زندگی، تو اصلا زندگی رو گفتی، حالا موفقیت زندگی دروغه، دروغه. موفقیت زندگی داری میگی، دروغ آدم نباید بگی به دانش آموز معصوم. تو باید بگی زندگی تلخی داره، فلسفه وجود این تلخی ها اینه، پذیرش این تلخی ها رو باید داشته باشی، بعد مدیریت باید بکنی. چیکار کنیم؟ در بریم از زیر تلخی ها؟ چیکار کنیم تلخی پیش نیاد؟ خب دروغه، من میتونی تو کنترل کنی تلخی ها رو. انسان با اتفاقهایی که تو زندگیش میفته مخالف دوست داشتنی هاش ظرفیت پیدا میکنه و بعضی از این مخالفت ها به اراده خود آدم گذاشته شده. خدا میفرمه من یه مقدار تو رو زجر میدم، تو هم یه مقدار خودت رو زجر بده، بعد این وسطاش هم نعمت میده بتونی نفس بکشی بریم آقا. مثل تیم ملی که عضویت تیم ملی تو رو انتخاب کردن، بعد میگن که بریم کجا؟ بریم سالن بدنسازی. شروع میکنی تو سالن بدنسازی کار کردن، وقتی که سختی بهت میدن خب یه آب میوه میدن دیگه، من نیست که همش بکشن دیگه آدمو. آب میوه تمرین بدنی، آب میوه تمرین بدنی، کل دنیا اینه. ولی اونجا رفته فلسفه این سختی کشیدن رو میفهمه، میپذیره. نه من غریبم بازی در نمیاره، نه من غریبم بازی یک کلمه است، ولی قدیما یه جمله بوده شده یک کلمه. این تلفن رو برداره، نه من غریبم توی تیم ملی، نمیدونی چه پدری از من داره در میاره این مرد، نه من غریبم بازی در نمیاره. میگه مامان امروز نمیدونی یا نیم کیلو در جا امروز از بس از من کار کشیدن، اصلا میدونی پلکم و زیر پلکم اصلا نابود دارم میشم، اگه اون غذای مقوی نمیدونم که اصلا مرده بودم مامان جانم، دیدی زدن لطو پارش کردن، میگه جانم. فلسفه اون سختی رو فهمیده. دنیا هم همینه دیگه. نه خود خدا فرموده ببین اینجا روغن کشیه و بعدش وزن کشی میکنیم. انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی. مخالفت با دوست داشتنی ها سخته، سختی ها سختن چون مخالفت با دوست داشتنی های ما دارن. این فلسفه زندگی ماست برای ایجاد ظرفیت. حالا امشب چی اضافه کردیم فردا شب؟ بگو. گفتیم اگر با دوست داشتنی های خودت مبارزه نکنی خودتو نمیشناسی اصلا. تا با این دیگه ببین، این که میگم با کتاب نمیشه دقیقاً اینجاست، دقیقاً نقطش اینجاست. انسان خودشو بشناسه باید هی دوست داشتنیاش رو بیاد، این با دوست داشتنش مبارزه بکنه تا بفهمه اون اصطلاح قشنگ بد بود اون اصطلاح آدم چه مرگشه. نه خوب اتفاقا، برای چی میمیری تو؟ برای چی میمیری؟ یعنی من چه مرگمه دیگه؟ چی دوست دارم؟ میخوام خودم رو بشناسم. بعد این خودتو شناختی، مرحله اول با کسی دعوات نمیشه. در این مرحله اول سر بهونه های الکی با کسی دعوا نمی کنی. دعوا بخوای بکنی سر آشنایی دقیقی که خودت داری میدی. وقت حاضر امیرالمومنین فرماید تو خودتو بشناسی بقیه را میتونی بشناسی. بعد میفرماید که اگه تو خودتو نشناسی هیچ کس را نمیتونی بشناسی. جالب، آدم به خودشناسی که برسه به همه شناسی میرسه. این خود انسان الگوی عجیب غریبه، با اینکه شخصیت‌ها با هم متفاوتن ها، یعنی امیر کسی خودشو بشناسه جنسو میفهمه، فصل هم میفهمه، جنس مشترکه، فصل مایه تفاوته، میره جلو. بعد مرحله اول خیلی زندگیت آروم میشه، میفهمی چته میفهمی چت نیست. دوست دارم ها این دانش آموزا این دانش دبیرستان که گروه گرا میشن و تعلق به همسالان خودشون پیدا میکنن و نمیدونم به این واسطه وضع طبیعی دوست داشتنی که براشون پیش میاد که از خانواده باید جدا بشن، خدا محبت به همکلاسی ها رو شدید میکنه تو دلشون، بچه های دبیرستانی خودآگاهی داشته باشن، به پدر مادر برنگردن فحش بدن باش دعوا بکنن، به سنت های پیشین جامعه که درستن برنگرده بد و بیرا بگه. میگه مامان میدونی من الان چه حالی پیدا کردم؟ یه احساسای جدیدی تو خودم پیدا کردم. با با رفقا میگردم بیشتر کیف میکنم تا با اهالی خانواده. این همون احساس جدید است. آقا چه بچه آروم اینجوری آدم پیدا بکنید شما. دونه دونه احساساتی که تو خودش میاد میشناسه. چجوری میشه اینا رو شناخت؟ وقتی که مشت تو گره کرده باشی از 7 سالگی شروع بکنی این کیسه بوکس رو بزنی. پدر مادر کمکت کنن. دوست داری عزیزم این کارو؟ خب نکن فداشم. کمکت کنم؟ از اونجا باید شروع کرد. ادب یعنی چی حالا؟ ادب یعنی یه برنامه مبارزه با هوای نفس. ادب یعنی هر دقیقه دلت خواست هر کاری بکنی؟ نیست. ادب یعنی نظامیگری. پریشب گفتیم یعنی ارتش. ارتش چرا نداره؟ آیین و ضابطه و آدابی که در یک ارتش در یک پادگان هست موجب نجات یک کشوره، موجب نترسیدن از مرگه. میدونی یعنی چی؟ آداب نظامیگری تو دنیا موجب این میشه که تو مرگ و یادت بره، بری تو وسط گلوله، چون بهت یاد دادن بگی چشم. ادب اینجا چشم گفتنه. به ذهنت خطور نمیکنه یه دفعه فیلت یاد هندوستان بکنه؟ یا آیه قرآن داریم که در مورد فیل یاد هندوستان کردن هست، خیلی آیه قشنگه که ما نمیدونم ها بله همون شبای اول این آیه رو خوندیم اینجا. و کان الانسان و اکثر شیئن جدلا. این انسان خیلی جدل میکنه، خیلی انقلت و قلت میکنه، خیلی نق میزنه. با ادب جلوس زبونشو ببن. من چرا باید این کارو بکنم؟ آخه این کارو بکنم اینجوری میشه. آخه اینجا رو من دوست دارم اینجوری. آخه اونجا اینجوری میشه. آخه اون یکی اینجوری گفتن. آخه اینجوری. این آخه آخه ها رو خفش کن بره. با ادب. مامانه میگه چی؟ میگه بچه‌ها بابا اومد. یه چشم میندازه و بچه‌ها هم بلند میشن. بابا میاد. بعد یکی بدون اجازه بابا میشینه. یواشکی میگه بدون اجازه بابا نشسته. بابا هم معلم خیلی مهمتره. پیغمبر فرمود بچه بدون اجازه بابا نباید مقابلش بشینه. ادب این خونه است. جلو راحتی و تنپروری و هوای نفس از اینجاها گرفته میشه. ادب. مادرها نگید الهی دورت بگردم بذار بچم راحت باشه. بچه تو نابود نکن با راحتی از ادب. نابود نکن بچه‌تو. گیر ما اینه که بچه رو میخوام کی ادب کنیم؟ از 16-17 سالگی میخواد با ما دعوا بکنه، سرشاخ شده. اما ما یاد ادب کردن میفتیم. 7 سالگی بچه‌م که چیزیش نیست، بذار راحت باشه بعدشم. در حالی تو از 7 سالگی باید بچه رو از شیر میگرفتی. بچه‌ش 10 سالش هم داره شیر میده. نظر عاطفی برخوردش اونجوریه، چون بچه که باهاش مخالفتی نداره. ادب و تأخیر انداخته. خودم جورابشو جمع میکنم. باشه عزیزم، باشه من برمیدارم، برو راحت باش، خسته این مرسه بودی، چی میخوای بخوری بیارم برا. این چه جنایت داری میکنی در حق بچه؟ ادب برنامه مبارزه با نفس بسیار ساده هم هست، اکثرا در رفتارهای ظاهریه. حالا ما انشالله برسیم اگه شبهای بعد ادب نسبت به پروردگار، ادب نسبت به خانواده، ادب نسبت به دیگران، ادب نسبت به خود، ادب نسبت به اولیاء خدا. اینا انواع و اقسام آدابی هستن که مرور باید بکنه. و من چقدر دوست دارم برسیم به اون بحث ادب نسبت به اولیاء خدا. اما با ادب باشه نسبت به اولیاء خدا. حرم امام رضا میری آدابی داره برای خودش. آزاده آقای بهجت میفرمودن که آقای بهجت خودشون ببنده در زمان حیات آقای بهجت ببنده میفرمودن. من باش میرفتم حرم امام رضا 3 ساعت مقابل صورت امام رضا علیه السلام میستاد، با امام رضا صحبت میکرد. من میخواستم پشت سرش میستادم، پاهام میشکست. بابا بشین تو رو خدا. ادب اولش یعنی این که بنا داشته باشی با دوست داشتنیات مبارزه بکنی. فرمود ضبط النفس عند الرغب و الرهب من افضل الادب. ضبط کردن نفس هنگام رغبت پیدا کردن دوست داشتنی هاش و هنگام ترسیدنش از چیزی، وای اون دیگه مال بحثش اینجا نیم، اون ساعت 11:30 باید بیای اونجا با هم صحبت میکنیم. پریشب در مورد این تیکه صحبت کردیم، نصف خرابی های ما مال دوست داشتنی های بی خودمونه، نصف خرابی هامون هم مال ترسیدن های بی خودمونه. امیرالمومنین میفرماید نه بترس، با دوست داشتنی هات با ترسات با ادب مقابله کن، با دوست داشتنی هات هم با ادب، با ترست با ادب مقابله کن. این تو ارتش اجرا میکنن، ترس از مرگ رو با آیین نظامیگری کنترل میکنن. با دوست داشتنی هات هم با ادب، افضل ادب، بهترین ادب اینه که از چیزی ترسیدی با ادب کنترل کنی، به چیزی خوشت اومد گرایش پیدا کردی با ادب کنترل کنی، کلاس خودت رو حفظ کن، این دیسیپلین رو رعایت کن. ولی نقطه مرکزی حرف ویژه امشب ما چی بود؟ اگر کسی با دوست داشتنی های خودش مبارزه بکنه، تازه خودش رو میبینه، تازه خودش رو میشناسه، معرفت نفس پیدا میکنه. آخر معرفت نفس یه دادی زدیم، بیم میرسه که میفهمه چه مرگشه، دوست داره برای خدا بمیره. این آخر معرفت نفسه. هی با دوستانش مبارزه میکنه، میزنه کارتونش رو برن بچه ها درست بکنن، این میاد میزنه. آخرین گل وجودی که میبینه که باید برای اون گل فدا بشه، همه موانع زده کنار، اونو پیدا میکنه، میگه من تو رو میپسندم. یا همه تو این راه دوست داشتن اینو فریبش بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد زک قلبک بالادب کما تدک النار بالحطب. میفرماد که قلبتو روشن کن، فروزان کن با ادب، همچنانی که آتش با هیزم فراهم میشه. هیزم نباشه آتشی نیست، درسته؟ قلب شما ادب نداشته باشه اصلا هیچی تعطیله، تموم شده رفته. قلب انسان روشن میشه، اصلا قلب انسان احیا میشه. آدم تازه قلب مرده یعنی چی؟ قلبش مرده آقا، باید قلبش رو زنده کنه. با چی زنده میکنه؟ قلبش رو بصیر کنه، با چی بصیر میکنه؟ لطیف کنه، با چی لطیف میکنه قلبش رو؟ فقط با ادب. ادب یه برنامه منظم مخالفت با دوست داشتنی هاست. برای بچه ها همه با هم لبخند بزنیم به دوست داشتنی هامون. دوست داشتنی اومد جلومون، اینا فقط برای چک و چونه پیاده کردن. بله، مصیبت نگیره ما رو. وای من یه همچیزی دوست دارم چیکار کنم، هی نریم تو نقشه من چیزی رو باید بهش برسم. نه بابا، تو فقط باید چک و چونه شو پیاده کنی، کار ساده ای هم هست. میشینی تدبیر کنی من به این دوست داشتنیم چجوری برسم که بیچاره میشه، خیلی زحمت داره. البته ما باید بعدا صحبت کنیم که همه دوست داشتنی ها رو میگیم، معلومه که نه. قبلا هم گفتیم هوا دوست داشتنی های سقوط دهنده است که اینو یه مقدار راحت تشخیصش میریم جلوتر. فعلا اصلا راه تشخیص دوست داشتنی های غلط از دوست داشتنی های خوب همون ادبه. یه سری آداب بهت میگن، اینا رعایت کن. تا ما انشاءالله شبای بعد چند تا آداب با هم دیگه گفتگو کنیم. خود اینا ملاکه، هر چی دوست داشتی خلاف این بزن نابودش کن، خلاصش کن، خود راحت کن ازش. دوست داشتنی ها برای اینن که توی بازی رایانه ای دیدیم، تو بازی های رایانه ای زنید شخصیت های میان جلو، من میبینم این بچه ها بازی میکنم، تق تق میزنم، میگم چه اینا رو میزنم؟ میگه بازی همینه دیگه، اصلا اینا اومدن که من بزنمشون. همینجوری هوای نفس همینه. دوست داشتنی ها انشالله باهاشون مبارزه کنیم. هر یه دونه این که میزنی برات جایزه میذاره خدا. برو از مامانت بپرس، از بابات بپرس، از خدای خودت بپرس من از فردا با کدوم دوست داشتنی هم باید شروع کنم مبارزه کردن. بعد تازه خودت رو شفاف خواهی دید، دوست داشتنی اصیل خودت رو خواهی دید، دیگه از اون دوست داشتنی نمیتونی جدا بشی. همینجا مستقیم بریم کربلا که یه نوجوان ظاهراً 12 ساله یا 11 ساله از فرزندان امام حسن مجتبی میگفت من از دوست داشتنیم جدا نمیشم، من از حسینم جدا نمیشم. میدونست جنگه، از صبح تا عصر این همه کشته به خیمه آوردن، اصلا نگاهش به کشته ها نبود، به قطعه قطعه بدن برادرش نبود، به قطعه قطعه بدن پسر عموی نازنینش از برادر صمیمی ترش علی اکبرش نبود، فقط هی صدا میزد عمه جان من عمو رو میخوام. امام حسین هم هی صدا میزد زینبم عبدالله رو مواظبش باش نذار بیاد، به راز هستی پی برده کنترلش کن، منتظر نباش تو رو خدا روزه بخونم دیگه، روزه نمیخواد. شما میدونید عبدالله ابن حسن یتیمی بوده که حسین بزرگ کرده، اصلا شما میدونید که امام حسین نسبت به یتیم ها چه احساسی داره. وقتی امام حسین رو داشتن به خاک میسپردن یه دفعه کتف امام حسین معلوم شد، اوریان حسین، گفتن ای زین العابدین، ای امام نازنین، بگو این زخم کهنه کتف ابا عبدالله حسین مال چیه؟ امام زین العابدین اینقدر گریه کرد، گفتن آقا بگو، فرمود این زخم نیست، گفتن این زخم مال کدوم جنگه؟ بقیه زخم همه تازه است، مال نبرد کربلاست. امام زین العابدین فرمود این زخم نیست، از بس پدرم حسین نان و خورما رو دوشش گذاشته برای یتیما برده کتفش اینجوری پینه بسته زخم شده. آقا خیلی ها نسبت به یتیم حساسه. زینبم یتیم حسنم رو نگه دار، نذار بیاد. اما از اون لحظه ای که عبدالله دستشو از دست عمش زینب بیرون کشید، دوان دوان اومد خودشو انداخت رو بدن ابا عبدالله حسین، لحظه های آخر خدا شاهده هر دم بلای ابا عبدالله حسین به خاطر مقامش بالاتر میرفت، هر لحظه هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. خب بگو به من این جواب رو بده، تا عاشورا به یاد این مسئله باش. عاشورا برای یه روز، یکی از روزهایی که اون وقتی که همه دارن حسین حسین میگن خودشون رو میکشن برای حسین، برای این روزه عبدالله ابن حسن گریه کن. هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهن. پس ابا عبدالله حسین هر چه به شهادتش نزدیکتر میشد بلای بزرگتری به نصیبش میشد. پس به من بگو بزرگترین بلای حسین چی بود؟ علی اصغرش بود؟ نه والله. علی اکبرش بود؟ نه والله. دیگه وقتی رو زمین افتاده بود حسین نمیتونست تکان بخوره تو بودی قتلگاه، آخرین بلایی که بر حسین آمد آمدن عبدالله روی سینه ابا عبدالله حسین بود. علا لعنت الله علا القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.